نگاهی باید و ممکن است که این چشم ظاهری مخالف با چشم ظاهری باشد. اگر موافق بشود این اجتماع مثلین می شود، اگر مخالف بشود این اجتماع ضدین می شود. پس بنابراین چه کنیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که مشکلی اجتماع مثلین و اجتماع ضدین به وجود نیاید؟ عرض کردیم صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی 5 راه حل را مطرح می فرماید که از این 5 مورد 3 مورد مورد امضای خود اوست و 2 مورد را هم دیگران گفتند که صاحب الکفایه اینها را قبول ندارد. 2 موردش را دیروز مطرح کردیم، 2 راه حل را دیروز گفتیم. راه حل اول این بود که صاحب کفایه فرمودند در موارد امارات ما اصلا حکم ظاهری نداریم، اون چیزی که در باب امارات داریم منجزیت و معذریت است. پس وقتی که حکم ظاهری نداریم یه حکم بیشتر نیست و اون همون حکم واقعی است. اون شق دوم دیگه حکم ظاهری وجوب یا حرمت نیست، بلکه اون بخش دیگر که مربوط به اماره می شود فقط منجزیت و محذریت است. و خب در اینجا دیگه اجتماع مثلین نمی شود، اجتماع ضدین نمی شود، چون اصلا 2 حکم نیست. این جواب اول. جواب دوم جواب سلمنایی بود، فرمود اگر ما تنزل کنیم از اون جواب اول و بگیم در موارد امارات ما حکم ظاهری داریم، اول که گفتیم نداریم، فقط منجزیت و معذریت هست، حالا اگر بگیم که داریم، یعنی در موارد امارات هم وجوب هست، حرمت هست، یه وجوب همون حکم واقعیه، یه وجوب هم که در اماره هست، که 2 حکم بشود، فرمود راه حل دوم این است که اینطور بگیم، بگوییم اون حکم واقعی حکم حقیقی است، ولیکن حکمی که در باب اماره هست این حکم طریقی است. خب فرق اینها چیه؟ می‌فرمود حکم حقیقی اون حکمی است که مصلحت و مفسده در متعلق حکم قرار گرفته، مثل صلات و اینها که دیروز مثال می‌زدیم. ولیکن حکم طریقی اونجایی است که مصلحت و مفسده در خود انشاء حکم است، نه در متعلق حکم. یعنی در باب امارات وقتی که شارع حکم ظاهری جعل می کند، این حکم ظاهری متعلقش مصلحت نداره، خود این انشاء حکم ظاهری مصلحت داره. اسم اینو میذاشتیم چی؟ حکم طریقی. اون واقع را بهش میگفتیم حکم چی؟ حقیقی. پس یک طرف حکم حقیقی، یک طرف حکم طریقی. فرمود خب اینجا هم اجتماع مثلی نمیشه، اجتماع ضدی نمیشه، چون اجتماع مثلی و اجتماع ضدی اونجاییست که طرفین از یک سنخ باشه، یعنی یا هر دو تا حکم حقیقی باشه، بگیر یا هر دو تا حکم طریقی باشه، یک طرف حقیقی یک طرف طریقی، اینها نه تضادی با هم داره و نه تماثلی با هم داره. اینم راه حل چندم بود. خب اینا رو که دیروز گفته بودیم دیگه، چون راه حل سوم به دومی گره میخورد اینا تکرار کردن و الا تکرار نمی کردیم. خب بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف وارد راه حل سوم میشود. دقت کنید اینجا این راه حل سوم را صاحب کفایه برای چی مطرح میکنه؟ میفرماید راه حل دومی که گفتیم حکم طریقی در همه احکام ظاهری پیاده نمیشود، یعنی این راه حل دوم ناقص است، در بعضی از موارد جواب میدهد ولی در بعضی دیگر از موارد راه حل دوم کافی نیست، با
باید راه سومی را درست کنیم که در اون موارد باقی مونده این راه سوم مشکل ما را حل کنه. تکرار میکنم، دقت کنید. راه حل دوم این بود که قائل شدیم که ما حکم چی داریم؟ طریقی داریم. صاحب کفایه میفهمد این حکم طریقی در همه احکام ظاهری پیاده نمیشود. حالا توضیح میدیم کجاها پیاده نمیشود. این حکم طریقی در همه احکام ظاهری قابل اجرا نیست، لذا راه حل دوم پاسخگو در همه موارد نیست. بعضی از موارد را حل می کند، ولیکن بعضی از موارد دیگر باقی می ماند که ما باید راه سومی را پیش بگیریم که این موارد باقی مونده هم مشکلشون چی بشه؟ حل بشه. خب چرا این راه حل دوم ناقص است؟ برای این که این چرا روشن بشه یه مقدمه ای را برای شما بیان می کنیم که این را توجه داشته باشه. و اون مقدمه این است که احکام ظاهریه که در موارد امارات و اصول عملی جعل شده است، اینها همه یکسان نیستند. احکام ظاهری که در موارد امارات و اصول عملیه از طرف شارع جعل شده اند، اینها یکسان و برابر نیستند. اینها با هم فرق میکنند. فرقشون چیه؟ فرقشون این است که بعضی از احکام ظاهری کاشف از واقع است، کشف از واقع میکنند، ولی بعضی از احکام ظاهری صرف وظیفه عملی است، هیچ کشفی از واقع نداره، کاشفیتی از واقع نداره. مثال بزنیم تا روشن بشه. مثلا فرض کنید شارع مقدس وقتی خبر واحد را حجت می کند، خب این حجیت خبر واحد متضمن یک حکم ظاهری است، حکم ظاهری در اینجا هست، ولیکن خبر واحد کاشف از واقع است، چون دلیل ظنی است، اگرچه کشف 100% ندارد، اما بالاخره کشف از واقع می خواد بکنه. یعنی در واقع این خبر واحد حالت چی را پیدا میکنه؟ کاشفیت و حریقیت الالواقع پیدا میکنه. توجه فرمودید. پس بنابراین در باب خبر واحد، اگرچه خبر واحد حکمش حکم ظاهری است، ولیکن این حکم ظاهری به گونه ایست که میخواد چی کار کنه؟ کشف از واقع کنه، جنبه کاشفیت داره. نمونه دیگر، مثلا فرض بفرمایید استثناء. استصحاب هم میرسیم انشاءالله بعدن. لسان دلیل استصحاب که شارع فرمود لا تنقض الیقین بشک، این لسان کاشفیت است، یعنی یقین سابق کاشف میشود نسبت به شک لاحق. این لسان کاشفیت است، یعنی شارع نمیخواد تعبدن بگه تو این کار را بکن، نه، استصحابی چشمی از واقع میکنه، چون من یقین سابق داشتم، این یقین سابق کاشف از همون شک لاحق می شود. پس استصحاب هم مثل چی میشه؟ خبر واحد چی بود؟ کاشف از استصحاب هم چیه؟ منتها جنبه کاشفیت استصحاب ضعیف‌تر نسبت به خبر واحد، فلذا اگر استصحاب و خبر واحد با هم تعارض کنند، خبر واحد مقدم بر استصحاب می شود، اگرچه استصحاب هم کاشف است، ولیکن کاشفیت استصحاب به اندازه کاشفیت امارات نیست، به اندازه کاشفیت خبر واحد نیست. خب پس این دو مورد الان ملاحظه فرمودید، در این دو موردی که براتون مثال زدیم، حکم ظاهری چی بود؟ وظیفه عملی بود یا کاشف از واقع بود؟ خب اینو میذاریم این طرف. ولیکن بعضی از اصول عملیه هست که اصلا هیچ کاشفیتی از واقع ندارد. صرفا شارع این اصل عملی را که بیان می کند برای آن است که انسان در هنگام شک متحیر نباشد، به یک چیزی عمل کند. اسم اینا رو زدن وظیفه عملیه، هیچ جنبه کاشفیتی ندارد. مثلا مثل کجا؟ می فرماید مثل اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه، فرق نمی کنه چه بگیم اصالت الاباحه چه بگیم اصالت الحلیه. مثلا در روایت داریم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی برای تو حلاله. یعنی اگر شک کردی که این حلال است یا حرام، بنا را بگذار بر چی؟ حلیه، تا برات معلوم بشود که این حرام. خب این اصالت الحل کاشفیتی از واقع ندار، هیچ کشفی از واقع ندار، نه یه یقین سابقی وجود داره، نه یه دلیل ظنی در اینجا هست، نه شک محض است. من شک دارم که این حلال است یا حرام. میگه آقا وقتی که شک داری بنا را بر حلیت بگذار. این اصالت الحل، سوال میکنم جواب بدید، حکم ظاهریه یا حکم واقعیه؟ آیا کشف از واقع دارد یا ندارد؟ خب هیچ کشفی ندارد، من شک کامل دارم، شک کاشفیتی از واقع نداره، شک محض دارم که این حلال است یا حرامه. توجه فرمودید، شارع که به من میگه بنا را بر حلیت بگذار، شارع که میفرماید موقع شک بنا را بر حلیت بگذار، این حلیت ظاهریه بفرمایید کاشفیت دارد یا وظیفه عملیه است؟ وظیفه عملیه، یعنی وظیفت اینه تو این کار را بکن. توجه فرمودید، پس بنا ان علی هذا احکام ظاهری سنخ واحد نیستن، اگرچه به همه اینها میگیم حکم ظاهری، ولیکن این احکام ظاهری بعضی از اونها جنبه کاشفیت از واقع را دارن، بعضی از اونها چیه؟ جنبه کاشفیت ندارن، صرفا یک وظیفه عملی برای رفع تحیر مکلفه. مکلف متحیر نماند بالاخره اینجا چی میگه؟ آقا بنا را بذار بر حلیت، برو جلو، کاری به این کارها نداشته بود. پس بنا ان علی هذا، این مقدمه در اینجا روشن شد که احکام ظاهری به سنف واحد، بعضی ها کاشفن و بعضی ها کاشف. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیاییم در مانه مفید. در جواب دوم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی صاحب کفایه چی فرمون؟ فرمون حکم واقعی را حمل میکنیم بر حکم حقیقی، حکم ظاهری را حمل میکنیم بر حکم چی؟ حقیقی. وقتی که اینطور شد دیگه اجتماع مثلی نمیشه، اجتماع ضده اینم نمیشه. حالا صاحب کفایه را حل سبب دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید حکم ظاهری را که حمل میکنیم بر حکم طریقی، این مال اون احکام ظاهری است که جنبه کاشفیت و طریقیت داشته باشه، یعنی به درد اماره میخورد اون راه حل دوم، به درد استصحاب میخورد، اونها حکمشون طریقیه چون اونها طریق علل واقع هستن، اونها کاشف از واقع هستن. ولیکن در اصالت الاباحه، اصالت الحل، نمیتونیم بگیم حکمش طریقیه. چرا؟ چون اصالت الان گفتیم دیگه، اصالت الاباحه کاشفیتی از واقع نداره، طریقیتی نداره که بگیم حکمش طریقی، طریق به چی؟ سه طریقیتی ندارد اصالت الحل. اصالت الحل چه طریقیتی دارد که ما بگیم حکمش حمله بر چی بشه؟ حکم طریقی بشه. این راه حل دوم به درد امارات میخورد، بگید با من، به درد استصحاب میخورد. استصحاب است که طریق میشه بگیم حکمش طریقیه، چون استصحاب گفتیم طریقیت از واقع دار. اماره را میتوانیم بگیم حکمش طریقیه، چرا؟ چون اماره چی داره؟ اماره چی داره؟ کاشفیت. ولی آیا این جواب دوم در اصالت الاباحه هم جاری میشه؟ نخیر، جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم اصالت الاباحه این حکم ظاهری حکم طریقیه. کدوم طریقیت؟ اصالت الاباحه که کاشفیتی نداره، اصالت الاباحه که طریقیتی نداره. چجوری میخوایم حکمش را طریقی بگیریم؟ این یه مجرد اذن است. اصالت الاباحه اذن نیست از طرف شارع، شارع مقدم که اذن داده است به ما که این کار را بکنیم. پس در موارد اصالت الاباحه، بگید با من، حکم طریقی میشود یا نمیشود؟ میشه یا نمیشود؟ نمیشه. خب وقتی که حکم طریقی نشود، مشکل عود میکنه. چجوری عود میکنه؟ اینطور عود مشکل را دفت کنه. شارع به من گفته تو بنا را بگذار بر حلیت، یعنی به عنوان حکم ظاهری اذن به من داده. حالا اگر حکم واقعی در واقع این حرام باشه، اینجا اجتماع ضده این میشه. طریقی هم که نمیتونیم بگیم اینجا طریقیه که با اون راه حل دوم اونجا راه حلش کنیم. پس بنابراین دوباره مشکلی اجتماع زده برمیگردد در اینجا. شارع به من فرمود اصالت العباده. اصالت العباده یعنی چی؟ اذن در ارتکاب، برو اینو انجام بده در مقام ظاهر، حکم ظاهری من اجازه به من داد، خب من رفتم اون انجام دادم، یعنی بنا را بر حلیت گذاشتم. خب ممکنه در واقع این چی باشه؟ چی باشه؟ حرام. خب احتمالش که هست که در واقع این حرام باشه، در این صورت اون وقت چی میشه؟ بگید اجتماع ضد این میشه دیگه. نمیتونم بگیم الان این حکم اصالت الاباحه حکم طریقیه، اون جواب دوم را اینجا بدهیم، چون اصالت الاباحه هیچ طریقیتی نسبت به واقع نداره. اگر استصحاب بود خوب بود، اگر اماره بود خوب بود، ولی اصالت الاباحه همچی طریقیتی نداره. نمیتونیم حکم او را حمله بر حکم بگیم، حمله بر حکم طریق. بس بناهن علا هازا اینجا چه کنیم؟ در این موارد اون راه حل دوم اینجا کارایی نداره. اینجا چه باید کرد؟ خب راه حل سوم از اینجا شروع میشه. مشکل مطرح شد، از راه حل دوم اینجا سودی به دست ما نخواهد آمد. حالا که مشکل روشن شد بریم سراغ حلش. اینجا راه حل سوم شروع میشه. اجمالش را بگم، اصل راه حل تو ذهنتون باشه، مقدماتی دارد و مؤخراتی دارد و توضیحاتی دارد که اینها را انشاءالله باید. صاحب کفایه می فرماید در این موارد مثل اصالت الاباحه بنا را می راحل سوم بنا را می گذاریم بر اختلاف مرتبه در حکم واقعی و حکم ظاهری. مشکل را با اختلاف مرتبه حل می کنیم. چجوری حل می کنیم؟ به این که اینطور می گیم حکم واقعی در موارد اصالت الاباحه فعلیت دارد ولی تنجز ندارد، اما حکم ظاهری تنجز دارد. تفاوتشون به این میشه، یکی میشود فعلی در مرتبه فعلیت، یکی میشود در مرتبه چی؟ تنجز. وقتی که اختلاف مرتبه شد، اون وقتی که باز اجتماع ضده و اجتماع مثله، چون اجتماع ضد این و مثل اونجا ایست که چی باشه؟ اتحاد مرتبه باشه، اختلاف مرتبه درست میکنه. راه حل سوم عنوانش چی بود؟ بگید احسن، اختلاف مرتبه. اگه میخواد عنوان بدید به راه حل سوم، راه حل دوم عنوانش چی بود؟ حکم طریقی. راه حل اول عنوانش چی بود؟ منجزیت و معذلیت. هر کدوم یه عنوان بدید تو ذهنتون بمانه، با این عناوین به قول امروزی ها میگن نمایه بدید به مطلب. نمایه بدید یعنی عنوان بش بدید، یعنی تمام اون بحث رو که یه عنوان شما باید خلاصه کنید. راه حل اول چی میگیم عنوانه؟ منجزیت و یعنی همه یه حرفات تو همین کلمه نهفته. راه حل دوم هم میگیم چی؟ حکم طریقی، همه یه حرفا اونجا. راه حل سوم هم میگیم چی؟ اختلاف رتبه، اختلاف مرتبه. توضیح و زاده حالا این را توضیح بدن. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید که قبلن هم بارها براتون گفتیم هر حکمی چهار مرتبه دارد. یک مرتبه مرتبه اقتضا، یک مرتبه مرتبه انشاء، یک مرتبه مرتبه فعلیت و یک مرتبه مرتبه چی؟ تنجز. این چهار مرحله می شه. مرحله اقتضا بارها تعریف کردیم، حالا چاره‌ای نیست چون به بحث ما گره خورده، دوباره باید تکرار کنیم. مرتبه اقتضا عبارت است از این که اشتمال بر مصلحت و مفسده. یه فعلی است میدانیم که مصلحتی داره، یا یه فعلی است میدانیم مفسده ای داره، ولی هنوز مولا بر طبق مصلحت و مفسده حکمی را جعل نکرده. میدانیم که این حکم مصلحتی داره، یه مفسده این فعل داد، ولی مولا هنوز بر طبق اون مصلحت و مفسده حکمی را جعل. اینه میگیم مرتبه چی؟ اقتضا. مرتبه دوم مرتبه انشاء. انشاء چیه؟ اونجایی که مولا بر طبق مصلحت و مفسده حکمی جعل کرده ولی هنوز ابلاغ نکرده. حکم جعل شده ولیکن هنوز ابلاغ نشده. توجه فرمودید؟ به قول بعضی از آقای سر دست مثال می‌زدند، می‌گفتند مثلا فرض کنید مثل اینکه در مجلس شورا قوانینی تصویب شده ولی هنوز به دولت ابلاغ نشده. این مرحله میشه مرحله انشاء. چون یه مراحلی را باید طی کنه بعد از تصویب تا بعدن به دولت ابلاغ بشه که شما این را باید عمل کن. هنوز که ابلاغ نشده، تصویب شده ولی هنوز ابلاغ، این میشه مرحله انشاء. و اما مرحله سوم مرحله فعلیته. فعلیت چی؟ اونجایی که حکم انشائی ابلاغ میشود، از طرف خدا به رسولش ابلاغ میشود که این را باید به مردم بگویی. اینجا الان میشه مرتبه چی؟ فعلیت. اینجا هست که حکم شکل میگیرد به معنای واقعی خود. به قول صاحب کفایه بحث و زجر فعلی میشود، فعلیت پیدا میکنه. خب حالا رسول خدا هم ابلاغ کرد، این مرحله مرحله چی شد؟ فعلیه. خب دیگه تنجز کجا؟ تنجز اونجاییست که این حکم ابلاغ شده به دست مکلف برسد، یعنی مکلف علم پیدا کند به این حکم فعلی. چون ممکنه یه حکمی را رسول خدا ابلاغ کرد، شخصی دور دست همون به دستش نرسیده، این حکم الان فعلی هست، بگید ولیکن به مرحله تنجز نرسیده. مرحله تنجز یعنی چه مرحله ای؟ یعنی اون مرحله ای که صحت العقاب دارد، یعنی دیگه شارع میتواند عقاب کنه. تا به مرحله تنجز خود نرسه عقاب ندارد. چرا مثلا ممکنه رسول خدا یه حکمی را ابلاغ فرموده، مکلف هنوز متوجه نده، به دستش نرسیده، خدا او را عقاب نمی کنه. عقاب چی هست؟ بلا بیان یا بعد البیان؟ بعد البیان یعنی بیان واصلی که به دست مکلف باید برسه. پس بناعن علی هذا الاساس این احکام چند مرتبه پیدا کرد؟ از این مراتب چهارگانه بحث امروز ما با مرتبه سوم و چهارم کار داریم، یعنی مرتبه فعلیت و مرتبه چی؟ تنجز. ما با این دو مرتبه کار داریم. ببینید صاحب کفایه چه کار رو میکنه. این نحوه عملیات فکری و ذهنی صاحب کفایه را ببینید، مشکله اصالت الاباحه را با این دو مرتبه چجوری حل میکنه. اینها هست همین فنون اجتهاد که ببینیم مجتهد چه کار میکنه. الان با یه مشکلی مواجه شدیم، میخواهیم مشکل را حل کنیم. ابزارمون هم همین ها هست، فعلیت هست و تنجز هست. ببینیم اینجا صاحب کفایه چه میکنه. خب دوباره برمیگردیم مشکل را طرح میکنیم تا حل ایشان را ببینیم چگونه. مشکل ما این بود که در موارد اصالت الاباحه شارع به ما اذنی داده است، اذن داده است در ارتفاع. خب ممکنه این اصالت الاباحه مخالف ما واقع باشد، یعنی در واقع اون شیء چی بوده؟ حرام بوده. شارع به ما چی داده؟ اجازه داده. خب الان اینجا میشه چی؟ اجتماع حکم ظاهری میگه عیبی نداره، حکم باقی میگه نه حرام هست. خب الان اینجا شد چی؟ اجتماع. اینجا چه کنیم؟ گفتیم راه حل دوم هم که به درد نمیخوره، چون اصالت الاباحه حکم طریقی نیم. خب اینجا چه دقت کنیم؟ صاحب کاری که صاحب کرد، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در این موارد چاره ای نداریم که حکم واقعی را از تنجز ساقطش کنیم. حکم واقعی را ها، حکم ظاهری نه، حکم واقعی را از تنجز میاندازیم. یعنی چی از تنجز میاندازیم؟ یعنی میگوییم، عبارت ها رو دقت کنیم، یعنی میگوییم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهتی در نفس نبی یا نفس ولی تحقق پیدا نمی کنه. اراده و چون هر حکمی قائم به همون چی بود؟ اراده و کراهت بود دیگه. وجوب قائم به اراده است، حرمت هم قائم به چیه؟ دیروزم که مفصل براتون گفتی اراده و کراهت در ذات خدا معنا نداره. اراده و کراهت در شارع اگه میخوایم فرض کنیم یا در نفس پیغمبر باید باشه یا در نفس ولی باید باشه. در ذات حضرت حق تبارک و تعالی اراده به معنای میل نفسانی را، همون بحث کلامی که دیروز مفصل براتون بیان کردیم، صاحب کفایه میفرماید در این موارد اصالت الاباحه حرفی که ما باید بزنیم این است، میگیم آقا بر طبق اون حکم واقعی در نفس نبی یا نفس ولی اراده و کراهتی وجود وجود. یعنی چه؟ یعنی اون حکم واقعی از مرتبه، بگید از مرتبه تنجز ساقط میشه. یعنی بر طبق او در نفس نبی و ولی بفرمایی چیه؟ اراده و کراهتی وجود. دقت کنید ها، اینجا این مطلب رو براتون توضیح بدم که تو امارت هم گیر نکنید انشاءالله. وقتی که میگیم این حکم اراده و کراهتی ندارد، دو جور اینو میشه معنا کرد ها. یه معناش غلطه، یه معناش درسته. اگر بگیم این حکم واقعی اراده و کراهتی ندارد، یعنی از فعلیت هم بخوام ثابتش کنیم، یعنی نفی اراده و کراهت به معنای سقوط از فعلیت به مرحله چی بشه؟ انشاء. این غلطه ها، چون اگر حکم واقعی انشائی بشه دیگه اصلا لزوم امتثال نداره. اینطور تفسیر نکنید ها. تب صاحبه که پای توضیح میده تو عبارت اینو تذکر میده، میفرماید در این موارد ما حکم واقعی میگیم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهتی وجود ندارد، یعنی از تنجز میاد به مرحله فعلیت سقوط میکنه، نه اینکه از فعلیت سقوط کند به مرحله انشاء. چون اگر حکم واقعی انشائی بشه هیچ ارزشی دیگه نخواهد داشت، اصلا لزوم امتثالی نخواهد داشت. قبلا اگه یادتون باشه گفتیم براتون حکم انشائی لزوم امتثال نداره، حکم فعلی لزوم امتثال داره. پس ببینید در موارد اصالت الحل، در موارد اصالت الاباحه، ما باید چیکار کنیم؟ حکم واقعی را از مرتبه اراده و کراهت ساقطش کنیم. منتها چجوری ساقط کنی؟ به این که میگیم از مرحله تنجز حکم واقعی میاد در مرحله چی؟ بگید با من. از مرحله تنجز، مرحله چهارم، میاد در مرحله چی؟ سوم، که مرحله چی باشه؟ همینجا وای میسه. ولیکن حکم ظاهری در مرحله چهارم و تنجز است. پس حکم ظاهری تنجز دارد، ولیکن حکم واقعی چی دارد؟ فعلیت دارد. خب پس الان یه حکم واقعی داریم، این در مرحله فعلیت. یه حکم ظاهری داریم، اینم در مرحله چیه؟ خب بفرمایید اینجا اجتماع مثله میشه یا نمیشه؟ اجتماع ضده میشه یا نمیشه؟ چون وقتی اختلاف مرتبه شد قطعا دیگه نمیشه، چون در تناقض هشت وحدت شرط دار. یکی از وحدت ها این است که اینها در چی باشن؟ در رتبه هم باشن. الان حکم ظاهری در مرتبه، بگید در مرتبه، حکم واقعی در مرتبه، خب اختلاف مرتبه شد دیگه. وقتی که اختلاف مرتبه شد، به واسطه این اختلاف مرتبه این دو حکم در یه رتبه نیستن. اونجایی که حکم واقعی هست که حکم ظاهری نیست، اونجایی که حکم ظاهری هست که حکم، پس بنابراین فقط اجتماعی حاصل نمیشه. وقتی دو شی در دو رتبه باشن، این دوتاش با هم اجتماع نمی کنه، چون اونجایی که احد و هما هست این نیست، این مرتبه‌ای که این هست اون نیست. پس بنابراین هیچگاه اجتماعی تحقق پیدا ولی این ولی را توجه داشته باشید، ولی توجه داشته باشید که این حکم واقعی که سقوط کرد، یعنی بر طبق او اراده و کراهتی وجود ندارد، از کجا به کجا سقوط کرد؟ از تنجز سقوط کرد به چی؟ نه این که از فعلیت سقوط بکند به انشاء. چون وقتی میگیم اراده و کراهت نیست، این رو دو جور میشه تفسیر کرد. اراده و کراهت نیست یعنی اصلا فعلیت نداره. اراده و کراهت نیست یعنی چیه؟ یعنی چی؟ تنجز نداره. اینها با هم متفاوته ها. صاحب کفایه میفرماید در موارد اصالت الحل این حکم واقعی بر طبقش، بگید اراده و کراهتی وجود، این جمله درست باید تفسیر بشه. اراده و کراهتی وجود ندارد، نه به این معنا که فعلیت ندارد، نه به این معنا که چیه؟ تنجز ندارد. یعنی در واقع حکم واقعی اینطور میشه که از تنجز وقتی سقوط میکنه به فعلیت، معناش این میشه که این حکم واقعی اگر من به او علم پیدا کنم چی پیدا میکنم؟ تنجز پیدا میکنم. پس بنابراین باید حکم واقعی را از مرتبه تنجز بیاریم در مرتبه فعلیت. اما حکم ظاهری در مرتبه چی میماند؟ پس در موارد اصالت الحل، دقت کنید سوال میکنم جواب بدید، در موارد اصالت الحل حلیت ظاهری در چه مرتبه ای قرار داره؟ احسن. اون حرمت واقعی در چه مرتبه ای قرار داره؟ فعلیت. خب از اختلافت المرتبتان وحری که دو مرتبه متفاوت شد بره دیگه لا یحصل اجتماع الزدین، لا یحصل اجتماع ال مثل هیچ کدام از اینها حاصل نمی شود، چون با وجود اختلاف مرتبه اصلا اجتماعی صورت نمی گیرد. اون مرتبه‌ای که این هست اون نیست، اون مرتبه‌ای که دیگری هست این یکی نیست، پس همیشه یکی هست دیگه، دوتا نمی شود. این همراه حل سومی که در اینجا صاحب کفایه بیان فرمود رضوان الله تعالی علیه، این را تطبیق کنیم وقتی باید بریم وارد راه حل چهارم بشویم، ببینیم شیخ چه فرموده و صاحب کفایه مخالفت اساسی کرده ما استاد خودش شیخ انصاری. فعلیت خودش را داره دیگه، نه فعلیت حکم واقعی را، که فعلیت خودش را میدانم. ببینید الان این حکم ظاهری هم دارای مرتبه فعلیت هست هم دارای مرتبه چی؟ تنزله. یعنی شارع شما را فقط بر حکم ظاهری اقاق میکنه، چون به حکم واقعی کاری نداره که بخواد شما را اقاق کنه. الان اقاق اون حکمی که مرحله تنزل میده او در صحنه وجود داره، اون حکم دیگه اصلا در صحنه وجود نداره چون مرحله تنزل نرسیدیه. الان یعنی شارع از شما چی را میپرسه؟ حکم ظاهری را میپرسه یا حکم واقعی؟ میگه چرا با حکم ظاهری عمل نکرد، نمیگه چرا با حکم واقعی عمل نکرد. پس بنابراین حکم واقعی اصلا در مرحله در میدان اصلا وجودی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، این نعم استدراک از جواب دوم. جواب دوم جمع بین حکم ظاهری و واقعی چی بود؟ حکم ظاهری را هم می‌کردیم بر حکم حقیقی. حالا میگه نه، این جواب دوم در بعضی از جاها به درد نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه، نه همه اصول عملی ها، چون استصحاب مشکلی نداره، راه حل دوم به درد استصحاب میخورد. فی بعض الاصول العملیه مشکل میشه، مثل چی؟ که اصالت الاباحه الشرعیه. اصالت الاباحه سوال میکنم جواب بدید، کاشفیتی دارد یا نداره؟ پس بنابراین حکم طریقی داره یا نداره؟ نداره. پس اون جواب اینجا به درد نمیخوره. فان الاذن فی الاقدام و الابتهام، اذن شارع در اقدام کردن، اقتهام یعنی ارتکاب، این اذن ینافی المنع فعلا، منافات دارد با من. کدام من؟ اون منعی که فعلیت دارد. خب بفرمایید فضلا منظور از این من حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ حکم واقعی. مراد از اون اذن چیه؟ حکم ظاهری. یعنی این حکم ظاهری با اون حکم واقعی با هم تضاد پیدا می کنه. ینافی المنع فعلا کما، مثل اونجایی که فی ما صادف الحرام، اونجایی که مصادفت کند اون اذن، ضمیر صادفه به اون اذن میخوره، فی ما صادف اون اذن شارع حرام را. و ان کان الاذن فیه، اگر چه بوده باشد اذن فیه یعنی در اون اقدام، لعجل مصلحت فیه، به خاطر مصلحت در خود اذن، نه به خاطر مصلحت در متعلقش ها که دیروز میگفتیم، به خاطر مصلحت در چی؟ خود اذن. لا لعجل، این کتاب هایی که شما دارید اینجا الان چی بود؟ لعجل عدم مصلحت بود؟ این غلط 100% است، ما رو گیج کرده بود، مدتی ما گیج بودیم از اون کتاب که مطالعه میگردیم، به نسخه های متعدد، چون اصلا میدیدم این عدم اینجا جور در نمیاد، به نسخه های متعددی مراجعه کردیم، هم کتاب ما نسخه ای که از آیت الله حکیم هست، نسخه های دیگری که بود اونجا، همه همین لعجل مصلحت فی، نه لعجل عدم مصلحت. و ان کان الاذن فیه، این عدم را خط بزنید، کتابی که عدم داره. و ان کان الاذن فیه، اگر چه می بوده باشد اذن فیه یعنی در اون اقدام، لعجل مصلحت فیه، به خاطر مصلحتی در خود اذن، لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمه فل معزون فیه. دیروز فرق بین حکم حقیقی و حکم طریقی را چجوری بیان می کردیم؟ کدوم عدم؟ دو تا عدم ها، دو تا عدم داری، نه قبل از لا، قبل از لا رو بخونید. اون کتاب شما درسته، مثل کتاب ما. بعضی ها بله، بعضی ها آیون کتابشون اینجا یه عدم داره، اینجا لعجل عدم مصلحت فیه، به اون آیون دارم عرض میکنم. کتاب شما مثل ما همین نسخه صحیحه، اون کتاب های جدید سه جلدی ها که تازه چاپ شده اونها اشتباه، خیلی اشتباه بزرگی هم هست. تعجب چطور از قلم در رفته و همچین اشتباه اینجا به وجود آمده. لعجل مصلحت فی، این اشاره به هم بحثی است که دیروز داشتیم. دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم گاهی از اوقات مصلحت در متعلق حکمه، گاهی مصلحت در خود حکمه. این الان همین میخواد بگه، میگه و این کان الاذن فیه لعجل مصلحت فیه، یعنی در خود اذن، لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمه فی المعذون فی، نه این که این اباحه به خاطر عدم مصلحت یا مفسده ملزمه در متعلقش باشد. خب در این مورد اصالت الاباحه بفرمایید حکم طریقی جواب میده یا جواب نمیده؟ جواب میده یا نمیده؟ چرا جواب نمیده؟ چون اصالت الاباحه کاشفیتی از واقع. خب حالا که اینطور شد بریم سراغ راه حل سوم. فلا محیص فی مثلهی، راه فراری نیست الا ان الالتزام، مگر اینکه اینطور ملتزم بشویم. ملتزم بشویم که چی؟ اراده و کراهتی نسبت به حکم واقعی در نفس مولا وجود، یعنی حکم واقعی را ثابتش کنیم، حکم ظاهری را نگه می‌داریم، حکم واقعی را نزولش می‌دهیم، میاریمش از اون بالا پایین، میگیم بر طبق اون حکم واقعی اراده و کراهتی وجود ندارد. منتها دقت کنید ها، اراده و کراهتی وجود ندارد، نه اینکه از مرتبه فعلیت ساقطش کنیم ها، از مرتبه تنجز بیاریمش پایین. حالا تو عبارت نشونتون میدم اینطور باید تفسیر کنیم. خب چاره ای نیست مگر اینکه بگیم به عدم انقضاء الارادت اول کراهه، یعنی عدم پیدایش انقضاء، یعنی همون ظهور و پیدایش، عدم پیدایش اراده و کراهت فی بعض المواد العالیت ایزن کما فی المبدا الاعلا، همانطوری که اراده دیروز گفتیم در ذات خدا تحقق پیدا، بگیم بعض المواد العالیت چی بود دیروز گفتیم؟ نفس نبی یا نفس، بگیم آقا بر طبق حکم واقعی در نفس نبی و ولی هم اراده و کراهتی وجود، پس این حکم واقعی هیچ می شود. یه دفعه این حکم واقع چون اراده و کراهت در طبق او وجود، قوام هر حکمی به همون اراده و کراهت دیگه، وقتی که این حکم واقعی بر طبقش اراده و کراهتی نباشد، در اینجا دیگه این حکم واقعی در میدان وجود باقی، فقط همین حکم ظاهریه میمونه، حکم واقعی دیگه را چون بر طبق او اراده و کراهتی نیست، این حکم واقعی، این حکم ظاهری مونده. خب با این حکم هم که اجتماع زده نمیشه دیگه، حکم ظاهری را نگه میداریم، حکم واقعی را کنار میگذار. ببینم الان این جمله‌ای که میگن این راه حل سوم عزیزان دقیقاً برعکس راه حل اول است. ببینید صاحب کفایی چی کار کرده. در راه حل اول چی رو از میدان خارج کردیم؟ حکم ظاهری را گذاشتیم کنار، حکم ظاهری ندار. اینجا الان برعکس داریم انجام میدیم، میگیم در موارد اصالت الاباحه حکم ظاهری تنجز داره، اینو نگهش میداریم، حکم واقعی را از صحنه حذفش میکنیم. بالاخره یکی از این دو تا باید از صحنه حذف بشه تا اجتماع ضده و اجتماع مثله صورت نگه. این کاری که الان اینجا میکنیم راه سوم با راه اول، این فرق را پیدا میکنه. عدم انقضاء اراده یا کراهت فی بعض المواد العالیه، یعنی نفس نبی و ولی، ایزن یعنی کما فی المبدا الاعلا. خب حالا مشکل اینجا میشه، اگر بر طبق حکم واقعی اراده و کراهت ما نداشته باشیم، خب معناش میشه یعنی این حکم واقعی از فعلیت ساقط بشه؟ میگه نه. دقت کنید زود داره صاحب کفایه این رو توضیح میده که مبادا اشتباه بشه. وقتی میگیم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهت نیست، فکر نکنید از فعلیت سقوط میکنه به مرتبه انشاء. ببینید میگه لاکنهو، ضمیر لاکنهو میخوره به اون عدم انقضاء اراده و کراهت، لاکن این عدم انقضاء اراده و کراهت لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه، این موجب نمیشود که تکلیف واقعی بگید از فعلیت هم ساقط بشود، نه، از تنجز فقط ساقط میشود. این عدم انقضاح اراده و کراهت از تنجز او را میاره در مرحله فعلیت، نه اینکه از فعلیت هم او را ساقط کنه. لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه. فعلی به چه معنا؟ به معنا کونهی، به معنای کون اون تکلیف واقعی. علا صفت و نحو، بر حالتی است که لو علم به المکلف لتنجز علیه. اگر مکلف این پیدا کند به این حکم واقعی، به مرحله چی میرسند؟ تنجز میرسند. پس اینجا سقوط کرد از تنجز به فعلیت، نه اینکه از فعلیت به انشاء. یه مرتبه اومد پایین، اما یه مرتبه ای که او را از فعلیت ساقط نکنه. کسائر تکالیف الفعلیه التي اونچنان تکالیف فعلیه ای که تتنجز به سبب القطع بها، به سبب قطع به اون تکالیف. و کونه فعلیه، کونه ضمیر کونه میخوره به اون تکلیف واقعی. این تکلیف واقعی فعلی هست، یعنی چی؟ انما یوجب البعث او زجر، موجب بعث یا زجر می شود. عنایت کنید این بعث و زجر عبارتون اخرای همون اراده و کراهته. گفتیم بر طبق حکم واقعی در نفس نبی و ولی اراده و کراهتی وجود ندارد. بله اگر علم پیدا کردیم، اون وقت در نفس نبی و ولی چی پیدا می شود؟ اراده و کراهت پیدا می شود. و کونه فعلیه، یعنی کون تکلیف واقعی فعلی است. انما یوجب البعث او زجر، تکلیف فعلی وقتی موجب بعث و زجر می شود، فی نفس نبویه او الولویه، یا در نفس ولی، که اراده میاد، فی ما اذا لم یک قده فیها، در اون زمانی که پیدا نشود، فیها یعنی در نفس نبویه و ولویه، الازم، اونجایی که اذن در مخالفت چیه؟ نداده باشه. اگر اذن بدهن، سوال میکنم جواب بدید کجا نفس نبی به ما اذن داده؟ در اصالت الاباحه. وقتی که در اصالت الاباحه به ما اذن داد، پس بنابراین این به مرحله تنجز. اگر اذن نداد اون وقت این به مرحله چی میرسه؟ تنجز میرسه. فی ما اذا لم ینقده، در اونجایی که پیدا نشود، فیها یعنی در این نفس نبی یا ولی، الاذن یعنی اذن در ارتکاب. حالا این اذن برای چیه؟ لاجل مصلحت فیه، به خاطر اینکه مصلحتی در این اذن وجود دارد. شارع میبینه مصلحت این است که وقتی مکلف شک داره، به او اجازه بدهد در چی؟ بنای بر حلیت بگذاره. یه مصلحتی اینجا وجود داره. خب وقتی که این مصلحت آمد، بگید شارع به ما چی میدهد؟ اذن. وقتی که به ما اذن داد، بفرمایید این اذن حکم ظاهریه یا واقعیه؟ این حکم ظاهری سبب میشود که دیگه اون حکم واقعی از نفس نبی و ولی خداحافظی کند، از مرحله تنجز بیاد در مرحله چی قرار بگیرد؟ پس بنابراین این حکم واقعی وقتی موجب بعث و زجر میشه، وقتی موجب تنجز میشه، که به خاطر مصلحتی شارع اذن به مخالفت او چیه؟ نداده باشه. اگر شارع بر طبق مصلحتی حکم ظاهری اجازه داد به من، این حکم واقعی بفرمایید دیگه در نفس نبی و ولی اراده و کراهتی بر طبق او حاصل نمیشه، میاد پایین. چون فعلا الان مصلحتی که حکم ظاهری جعل بشه، این جعل حکم ظاهری سبب میشه که این حکم واقعی از نفس نبی و ولی چیه؟ خداحافظی میکنه، یعنی از اون مرحله تنجز میاد در مرحله چی قرار میگیره؟ بله اگر شارع به من اذن نده، یعنی حکم ظاهری در اینجا جعل نکنه، اگر حکم ظاهری در اینجا جعل نکنه، اون حکم واقعی بر طبقش اراده و کراهت مکلف، حتما باید اون حکم واقعی را اتیان کند، ولو به احتیاط هم که شده احتیاط کند تا حکم واقعی را به دست بیاورد. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا، ملاحظه فرمودید در موارد اصالت الاباحه و اصالت الحلیه قائل به چی شدیم؟ راه حل سوم چی بود؟ اختلاف به چی و چی؟ آفرین، تنجز و بعضی ها خوب جواب میدن، بعضی ها شل جواب میدن، و بعضی ها یا مطلب مشکل هنوز حل نشده، یا این که دیگه انقدر حل شده که میگن ما با این احتیاجی به جواب نداره، چقدر جواب بده، خسته شدیم، مسئله دیگه واضح و روشن، عیبی نداره، انقدر اینا رو باید تکرار کنیم که دیگه در ذهنمون بمانه. هر کجا که رفتید چه فایده تمام شد، رفتید درس خارج، این طرف اون طرف، پرسیدن آها جمع بین حکم ظاهری و باقی چیه؟ اگه زیاد تکرار کرده باشین همینه ها، از تکرار خسته نشین، از درس و هر و تکرار و عرف تکرار خسته نشین. وقتی که شما هی تکرار کردید این دیگه در ذهن شما رسوخ پیدا میکنه، کفایه هم تمام شد، هر جا که برید همین جلسه و این صحنه یادتون هست، بس من ای گفتم و تکرار کردم، از این شدت تکرار تو ذهنتون هست که ما در واقع جمع بین حکم ظاهری و واقعی از طرف صاحب کفایه سه تا راه حل داشتید: یک منجزیت، و دو حکم، و سوم اختلاف رتبه به نحو فعلیت و تنجر. توجه فرمودید این سه تا در ذهن مبارکتون انشاءالله باشه به حول قوه الهی، تا به اینجا جواب صاحب کفایه تمام شد. از اینجا به بعد میریم راه حل چهارم. راه حل چهارم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و راه حل پنجم فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل است. مرحوم شیخ مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی را با اختلاف مرتبه حل کرده، مثل صاحب کفایه، یعنی صاحب کفایه از ایشون گرفتن دیگه، ایشون زودتر این راه حل را پیشنهاد کرده. ولیکن راه حل چهارم داریم میگیم ها، اینم خلاصه‌شو میگم تا توضیح بدیم. شیخ فرموده است بین حکم ظاهری و حکم واقعی اختلاف رتبه وجود دارد، ولیکن اختلاف رتبه اش به این است که حکم واقعی در مرحله انشائی است و حکم ظاهری در مرحله فعلیت است. اختلاف مرتبه را اینطور بیان فرموده. شیخ اعظم فرموده است در موارد احکام ظاهری که شارع حکم ظاهری جعل می کند، این حکم ظاهری در مرحله فعلیت است، ولیکن حکم واقعی در مرحله چیه؟ انشائیت است. گاهی تعبیر به شأنیت می فرماین، گاهی تعبیر به انشائی می کنن مرحوم شیخ، هر دو تا تعبیر همین مسئله را می گوید. پس بنابراین مرحوم شیخ راه حل چهارم دقیقا اصلش مثل راه حل سوم، همون اختلاف مرتبه، فقط تفاوتش توی مرتبه ها هست. صاحب کفایه می فرمون حکم ظاهری تنجز، حکم واقعی در مرحله چی؟ ولیکن شیخ می فرماید حکم ظاهری در مرحله فعلیه، حکم واقعی در مرحله چی؟ انشاء می شود. خب این راه حلیست که شیخ می گوید. این حالا قبلا هم توضیح دادید، اگر مرتبه ها هم مختلف شد که دیگه می دونید مشکل حل می شود. چرا مشکل حل می شه؟ چون دیگه اجتماع زده نمیشه دیگه، اجتماع زده اونجاییست که کلاه و مافی مرتبته دو مرتبه که شد، اون مرتبهی که حکم واقعی هست اونجا که حکم ظاهری، اون مرتبهی که حکم ظاهری هست اونجا دیگه حکم واقعی وجوده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر فرمایش شیخ دو تا اشکال میفرماید حرف شما قابل قبول نیست یا شیخنا. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر حکم اشکال اول، اگر حکم واقعی در مرحله انشاء باشد، اصلا این حکم انشائی لزوم امتثالی ندارد. خوب دقت کنید توضیح بدم این مطلب را. شارع مقدس وقتی که حکم ظاهری را قرار میدهد برای آن است که ما را به حکم واقعی برساند، یعنی فلسفه جعل حکم ظاهری این است که ما به حکم واقعی برسیم. چون حکم واقعی مهم است، شارع میاد حکم ظاهری را قرار میده. حالا صاحب کفایه میفرماید یا شیخنا، شما که فرمودید حکم واقعی انشائیه، اگر حکم واقعی انشائی بشه که اصلا لزوم امتثالی دیگه نداره، یعنی اگه ما علمم پیدا کنیم به این حکم واقعی امتثالش واجب نیست، چون قبلا گفتیم دیگه حکم تا در مرحله فعلیت نرسه وجوب امتثال نداره، حکم انشائیش وجوب امتثال نداره. صاحب کفایه به شیخ میفرماید شما که میگید این حکم واقعی در مرحله انشاء، میدونید معنی چیه؟ معنیش این است که اگر مکلف علم به این حکم واقعی هم پیدا کنه دیگه اثر نداره، هیچ به درد نمیخوره. چرا درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه حکم انشایی اصلا لزوم انتصال نداره. من میدونم خدای احکامی را انشاء کرده، اما هنوز رو پیغمبر ابلاغ نکرده که به امتت بگو اینا را انجام بدن. من اگر به این حکم انشایی علم 100% هم پیدا کنم به درد نمیخوره، در حالی که حکم واقعی اون حکمی است که با علم به مرحله چی باید برسه؟ با علم به مرحله چی برسه؟ تنجز باید برسه. یعنی باید خودش در مرحله فعلیت باشه که وقتی من علم پیدا کردم تنجز حاصل بشه. شما میگید این حکم واقعی در مرحله انشائیته. اگر حکم واقعی انشائی باشد من بهش علم پیدا کنم، بفرمایید به مرحله تنجز میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه، چون وقتی من علم دارم که خدا یه حکم انشائی داره، ابتسالش بر من واجبه. شما بگید من یقین دارم که خدا در لوح محفوظ احکام انشائی زیادی داره، اما هنوز به پیغمبر ابلاغ نکرده که این را به امتت بگو. اگه من علم پیدا کردم لزوم امتثال داره یا نداره؟ بس بنابراین در صورتی که همه متفقن که حکم واقعی به گونه ایست که اگر بهش علم پیدا کردیم چی پیدا می کنن؟ تنجز پیدا می کنن. پس باید در مرحله فعلیت باشه دیگه، باید حکم واقعی در مرحله این همون مشکلی که صاحب کفایه با توجه به همین فرمایشش راه حل سوم فرمود، حکم واقعی از تنجز سقوط می کند به نه اینکه از فعلیت سقوط کند به. چون اگر ما حکم واقعی را انشائی کردیم دیگه این حکم واقعی علم یقینی هم که بهش پیدا کنیم دیگه لزوم امتثالی از بنا ان علاوه. اولین اشکالی که بر کلام شیخ وارد می شود آن است که یا شیخنا اگر حکم واقعی انشائی بشود چنین حکمی لزوم امتثال، لزوم امتثال ولو علما بهش پیدا کنیم لزوم امتثال دارم. بعد از آنی که صاحب کفایه اشتراک می کند این قلتی به خودش واقعی. خوب دقت بفرمایید، جاهای دقیقی است. کل بحثایی که از اول جمع بین حکم واقعی و ظاهری خوندیم یه طرف، این چهار پنج خطی که هفت خطی که الان می خواهد بخونیم یه طرف، جاهای دقیقی است. این قلت، این قلتی وارد می کند که اگر کسی بگوید این که مرحوم شیخ فرمود حکم واقعی انشائی است، یعنی قبل از تعلق اماره، قبل از آنی که اماره تعلق به ایراد به حکم واقعی انشائی است، اما وقتی اماره به اون تعلق گرفت در اینجا دیگه حکم واقعی چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. انشائی است قبل تعلق الاماره، یعنی قبل از آنی که اماره به اون تعلق بگیره این حکم واقعی چیه؟ انشائی. اما به سبب تعلق اماره که بالاخره متعلق به علمی به اون پیدا می کند، این تعلق اماره سبب می شود که اون حکم واقعی از انشائی تبدیل به چی بشود؟ فعلی بشود. پس بنابراین شیخ که فرموده حکم واقعی انشائی درسته، اما انشائی که قبل تعلق الاماره، وقتی که اماره بهش تعلق داره، یعنی حجتی بر او قائم شد، حجتی بر او قائم شد دیگه فعلی می شود دیگه. قبل از این که مکلف حجتی داشته باشه انشائیه، بعد از آنی که حجتی به او تعلق گرفت بعد از این اون وقت چی می شود؟ بگید فعلی می شود. وقتی که فعلی شد اون وقت چی پیدا می کند؟ لزوم امتثال پیدا می کند. این قول قلت حالا جواب صاحبه، صاحب کفایه می فرماید کلا. خلاصه را میگم تا توضیح بدهم. می فرماید تعلق اماره موجب فعلیت نمی شود. تعلق اماره موجب فعلیت نمی شود. چرا؟ برای این که این چرا روشن بشود به این مقدمه کوتاه دقت کنید. مقدمه که بارها با هم مرور کردیم دوباره میگیم. امارا شأنشون طریقیت و ارائه واقع است. واقع را عوض نمی کنن امارا. خوب دقت کنید. اماره وقتی برای یه چیزی قائم شد واقع را عوض نمی کنن، واقع را به ما نشان می دهن. مثلا بینه میاد واقع را برای ما حکایت می کنن. شأن امارات حکایت است، طریقیت است. چون که حکایت و طریقیت، لذا امارات اگر به چیزی تعلق گرفتن اون شی را عوض نمی کنن، همون جوری که هست برای ما حکایت می کنن. خوب به این نکته دقت بفرمایید. تعلق اماره موجب انقلاب واقع، اماره کارش چیه؟ بگید با من کار اماره چیه؟ حکایت هم. ببینید اماره مثل یک آینه میمان، آینه صورت شما را نشان میده. اگر موی شما شانه نکرده از همون را نشان میده، اگر موی شما شانه کرده از همون را نشان میده. آینه هیچ وقت موی شانه نشده را شانه نمی کنه. کارش طریقیت است، کارش اراده است. امارات این هم مرآتیت دارد، طریقیت دارد، واقع را عوض نمی کنه. خب حالا که این مقدر روشن شد، بیام در معنی حرفی. صاحب کفایه می فرماید اگر حکم واقعی انشایی است، وقتی که اماره به این حکم انشایی تعلق گرفت، همون انشایی بودن را به ما نشان می دهد، نه این که اون حکم واقعی را تبدیل به فعلیتش بکنه. چون کار اماره حکایت است، اماره می خواهد واقع را به ما نشان بدهد. حکم واقعی چی بود؟ بگید با من، فعلی یا انشایی؟ اماره همون انشایی را به ما نشان می دهد. یعنی به ما میگه یه همچین حکم انشایی وجود دارد. اماره تأثیر گذار که نیست که واقع را که انشایی بود تبدیل به فعلی بکنه. این مثل آن است که آینه بخواهد قیافه شما را عوض کنه، محال آینه بخواهد قیافه شما را به تمامت عوض کنه. چون کار آینه چیه؟ مرآتیت، طریقیت، یعنی اونی که هست نشان میدهد. اگر حکم واقعی انشایی است، اماره وقتی که به حکم واقعی تعلق گرفت، واقع را آنچنان که هست به ما نشان میدهد. یعنی چی را به ما نشان میدهد؟ حکم انشایی را به ما نشان میدهد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین به سبب تعلق اماره، اون واقع که انشایی بود هیچگاه تبدیل به فعلیت نمیشه. چرا؟ چون اصلا اماره نمیتونه همچین کاری کنه. اماره کارش چیه؟ اماره کارش چیه؟ حکایت است، مرآتیت است، طریقیت است. چیزی که طریق است، واقع را آنچنان که هست منعکس میکنه. اگر حکم واقعی انشایی است، اماره به من ارائه میکند همان حکم واقعی را آنچنان که هست. آنچنان که هست چجوری بود؟ انشایی بود. خب اماره همان حکم واقعی را به صورت انشایی به من منعکس میکنه. اماره نمیتواند حکم واقعی را عوض کند. یعنی حکم واقعی حقیقتاً تا حالا انشایی بود، از الان که اماره بهش تعلق گرفت، یه دفعه تبدیل به چی بشه؟ فعلیت بشه به سبب تعلق اماره. میفهمد هرگز چنین چیزی نمیشه. توجه فرمودید؟ چون دلیل حجیت اماره که اماره را حجت کرده، به چه عنوانی حجت کرد؟ به عنوان طریقیت و کاشفیت، به عنوان مرآتیت و حکایت. حکایت و مرآت تأثیری در واقع نمیذاره. ما بگیم آقا حکم واقعی قبل از تعلق اماره انشایی بود، حالا که اماره تعلق گرفت، اماره او را منقلبش کرد، از انشایی او را تبدیل به چی کرد؟ فعلیت کرد. هرگز چنین کاری نمیتواند بکنه، چون اگر این کار را بخواد بکنه، وقتی دیگه اماره حکایت از واقع نیست، طریق علل واقع نیست. حاکی یعنی اونی که واقع را اونچنان که هست میخواهد منتقل بکنه. واقع چی بود؟ فعلی بود یا انشایی بود؟ بعد از تعلق اماره باید همون انشایی باشه. یه اماره نمیتواند او را تبدیل به فعلیت بکنه. توجه فرمودید؟ خب باز دوباره صاحب کفایه یه انقل دیگری بیان میکنه. بذارید این انقل اول را بخوانیم. میترسم اون انقل چون اون دقیق است و یه مقدار طول میکشه، میترسم این جلسه وفا نکنه. اینو بخونیم. خود همین الان دقیقه، عباراتش هم یکم پیچیده است. ان شاء الله تفهمش باشه. جلسه یه مقدار شما خستگی کنید، هی مطالب سخت و پشت سر هم نگیم، دنبال سر هم هرستون در بیاد بگیر ای بابا چه غلطی کردیم، گفتیم که یه روبم اضافه، هی هم مطالب پشت سر هم. اشکالی نداره، بالاخره طلایه بایستی که از تو پنجه نرم کنه توی همین میدان های سخت، تا این که بتوانه گلیم اجتهاد را از آب بیرون بکشه. گلیم اجتهاد به این سادگی ها بیرون نمیاد. چرا میگن اجتهاد؟ سمیدید اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد از ماده چیه؟ جهد است. جهد به معنای تلاشه که ثلاثی مجرده. وقتی میاد در باب افتعال که میشه ثلاثی مزید، این دلالت بر مبالغه میکنه. یعنی تلاش مضاعف. اجتهاد یعنی تلاش مضاعف. ازا در تعریف اجتهاد هم انشاءالله آخر همین جلد دو میرسیم. در تعریف اجتهاد میگن چی؟ استفراغ الوسع فی تحصیل الاحکام شد. استفراغ الوسع میدونه چی یعنی چی؟ یعنی تخلیه تمام قدرت. استفراغ یعنی تخلیه کردن، استفراغ الوسع یعنی تمام امکان علمی خودش را مشهد باید تخلیه کنه، یعنی هر چی داره بریزه روی میدان تا بتواند اجتهاد کنه. بالاخره باید با این سختی ها انسان دست و پنجه نرم بکنه. عیبی نداره این سختی ها سخت است، ولی سختی ها ایست که مثل آقا همون قول شاعر می شود، ناورده رنج گنج میسر نمی شود، رنج باید کشید تا به گنج دسترسی پیدا کرد. حالا خدا رحمتش کنه ما که انقدر داریم رنج می کشیم که ببینیم این بزرگوارا این چقدر خود ایشان رنج کشیده تا این کتاب را نوشته. بالاخره نوشتن با این فهمیدن خیلی زمین تا آسمان فهم صاحب کفایه در مقام خلاقیت بوده، یعنی اینها رو ایجاد کرده در صحنه علمی. ما که الان مصرف کننده این تولید کننده که نیستیم، پدر تولید کننده در میاد تا این را تولید کنه، چقدر زحمت کشیده. فرمود من 30 سال زحمت کشیدم کفایه را نوشتم، و طلبه اقلا باید 30 سال زحمت بکشه تا به من چه گفته. صاحب کفایه فرمودن فرمود من 30 سال زحمت کشیدم این کفایه را نوشتم، ولی اگه طلبه ای 30 سال زحمت کشید و کفایه را اونچنان که صاحب کفایه نوشته فهمی، اون طلبه دیگه میدونه چی خواهد بود دیگه، اون اعلم العلماء هست، واقعا اعلم العلماء هست. کسی که 30 سال زحمت بکشه بفهمی که صاحب کفایه چی فرموده، یعنی به حق مطالب صاحب کفایه برسه. ذرائع و دقایقی دارد کفایه، متاسفانه نمیشه، یعنی مجالش نیست. الان کلاس های حوزوی ما طلبه ها کم طاقت شده اند، حوصله ندارند، و الا تو همین صفحه‌ای که الان اینجا هست اینقدر دقایقی هست که ما نمیتوانیم اینها رو بگیم. اگر اینها رو سر کلاس بگویم که دیگه همه تو بلند میشید یکی یکی خدا حافظ توجه برمید، طاقت نداریم. یعنی الان جو علمی ما اینطور شده، کم طاقت شدیم. دوست داریم استادی باشه، خوش بیان باشه، مطالب را دستبندی بکنه، دیگه راحت به قول امروزی ها ساندویجی بکنه، یه ساندویجی بده به ما بخوریم و راحت توجه برمودیم، یک بلوی که توجه برمودیم بره صاف توی جلو دیگه هیچ مشکلی نداشته. اینجوری شده الان، باور بفرما. الان اگر یه استاد فاضلی، من در همین مشهد سراغ دارم، اساتید فاضل، اساتید محقق، 2 تا شاگرد بیشتر ندارم، 3 تا شاگرد بیشتر. چرا؟ مثلا بیان خوبی ندارم، مطالب علمی میگه ها، اما بیان نداره که اینا دستمندی کنه، بخواد تنظیم بکنه، ورود و خروج منظمی داشته باشه. طلبه ها همچی درسای رو الان نمیپسندن، ولو استاد علمیت داشته باشه، نه میگه نه، ما یه درسی میخوام خوش بیان باشه، دستبندی باشه، مطالبش قابل نوشتن باشه، کلا و کلا. البته خوبه، نعمت بیان نعمت خیلی خوبی است، خداوند علی اعلی و هر کسی مرحمت بکنه نعمت خوبی را مرحمت کردیم. بیان، حسن بیان، نحوه ورود و خروج، نمیخوام اینا را انکار کنم، منتها میخوام بگم که طلبه این مسئله بیان نباید برای اون تمام الا باشه، باید استاد فاضل و محققی که میبینه از عهده مطالب برمیاد. البته اگر از عهده برمیاد بیان خوبم داشته باشه دیگه، نورون علی نوره، اون که دیگه جای خوده. ولی سخن در این است که ما یه مقداری باید ظرفیت های خودمون افزایش بدیم، تا مطالب ذره پیش میخوره اینها زود چشمامون ولی اخوامون رو هم کنیم ای بابا دوباره اینجور، نه باز بشیم، باز بشیم، یعنی اینجا که میرسیم باز بشیم، بانشات بشیم، توان خودمون رو جمع کنیم، فکر خودمون رو جمع کنیم. تو این دقت ها و ظرائف هست که اجتهاد حاصل میشود. حالا عبارت ها رو دقت کنیم، اینجا از همون جاهای سخت کفایه است. بعد سنقده به ماده کردن، این قدره گفتیم یعنی چی؟ ظاهر شد به ما ذکرنا. به ما ذکرنا چی؟ حکم واقعی از فعلیت نباید بیفته. ما در راه حل سوم گفتیم حکم واقعی از تنجز میاد در فعلیت قرار میگیره، دیگه از فعلیت پایین تر نباید بیاد. فنقده به ما ذکرنا انه، از اینجا وارد راه حل شیخ میشویم، انه لا یلزم الالتزام به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول و الامارات فعلیه. لازم نیست که ملتزم بشیم که حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی پس چیه؟ انشائی. حرف شیخ میفرماید در موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حکم ظاهری را فعلی میگیریم، حکم واقعی را انشائی یا شعنی. هر دو تا تعبیر را داره معلوم میشه. گاهی میگه شعنی، گاهی میفهمند انشائی. این حکم رو بیارید در این مرحله. توجه کرد صاحب کفایه نه، از ما ذکرنا روشن شد که این حرف صحیح. چرا؟ که دو تا اشکال داره. اشکال اول چل یشکل تارتن، تا این که یک بار به ما اشکالشه که اگر حکم واقعی فعلی نباشه به عدم لزوم الاتیان هین ازن، لازم نیست که ما اتیان کنیم هین ازن، یعنی در این هنگامی که حکم واقعی فعلی نیست، اگر حکم واقعی فعلی نیست لازم نیست اتیان کنیم به ما قامت الامارت و علا وجوبه، به اون چیزی که اماره قائم شده از چی بر، چون اماره داره کشف از حکم واقعی میکنه. شما هم که میگید حکم واقعی فعلی، پس به مفاد اماره عمل کردن لازم، چون اماره کشف از واقع داره میکنه دیگه، این اماره داره زور میزنه حقایت از واقع بکنه. شما هم که میگید واقع فعلی، پس این اماره لا اماره است، به درد نمیخوره. به ما قامت الامان، چرا ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه ما لم تسر و لم تبلغ مرتبت البعث و لزوم الاتیان به لزوم. ببینم ضمیر بهی را به کجا میزنیم، لزوم الاتیان بهی یعنی به چی؟ آفرین، ما قامت الامارت و علا وجوبه، و لزوم اتیان به اون چیزی که امار قائم بر وجوبه شده است، مما لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهان. چون گفتیم اماره داره کشف از واقع میکنه دیگه، پس در بنابراین اگر واقع انشائیه پس این اماره بی خود زور میزنه کشف از واقع بکنه، چون آن واقع به دست ما هم که برسه لزوم امتثال، در حالی که همه متفقن که اون چیزی که اماره بر او قائم بشه قطعا لزوم امتثال داره. پس میفهمیم حکم واقعی چیه؟ فعلیه. خب لا یقال، این همون انقالی که الان گفتیم، لا یقال لا مجال لهذا الاشکال، مجالی برای این اشکال شما نیست. لا قیل، اگر گفته بشود به انها، یعنی این احکام واقعی، کانت قبل اداء الامارت الیها، یعنی به این احکام واقعی انشائیه، قبل از آنی که اماره تعلق بگیرن انشائی بود، لانها زیرا این احکام واقعی، به ذالکه، ذالکه یعنی به اداء الامارت، به واسطه تعلق اماره تسیر و فعلیتن، این احکام فعلی میشه، تبلغ و تلکل مرتبه، تبلغ یعنی اون احکام، تلکل مرتبه یعنی مرتبه چی؟ یعنی اماره تأثیر میذاره در اون حکم واقعی، اون حکم واقعی را از انشائی بودن تبدیل به چی میکنه؟ فعلی بودن میکنه. صاحبی که فاهم نخیر اون نکته را توجه داشته باشید. کار اماره گفتیم چیه؟ حکایته. حکایت یعنی واقع را آنچنان که هست باید منعکس بکنه. خب چی را منعکس میکنه؟ حکم انشائی را. خب اون کشایی هم که لزوم امتثالی ندارد. فانه یقال لا یکاد و یهرز به سبب قیام الامارت المعتبره علا حکم انشائی، احراز و کشف نمی شود به سبب قیام اماره معتبره بر حکم انشائی، احراز نمی شود لا حقیقتن ولا تعبدن الا، احراز نمی شود مگر چی؟ حکم انشائی یا تعبدن، یه حکم انشائی تعبدی. چرا؟ چرا لا یهرز؟ چون کار اماره چی بود؟ حکایت بود دیگه. اونی که تو واقع بود چی بود؟ حکم انشائی. شارع به سبب حجیت اماره یا یه حکم انشائی تعبدی اینجا وجود دارد. توجه فرمودید. لا حکم انشائی عدت الیه الاماره، نه یه حکم انشائی که تعلق گرفته است به اون حکم انشائی چی؟ اماره. نه، اونی که اماره حکایت میکنه چیه؟ نفس حکم انشائی واقعی است، یعنی در واقع حکم انشائی وجود داره. توجه فرمودید. اما حقیقتا چون گفتیم لا یهرز و حقیقتا ولا چی؟ تعبدا. اما حقیقتا احراز نمیشود فواضح، حقیقتا یعنی ما احراز وجدانی که نمی کنیم، حقیقتا یعنی احراز وجدانی، احراز وجدانی که نمی کنیم. چرا؟ می فرماد واضح. چرا واضح؟ به خاطر اینکه اماره علم که نمی آورد. احراز اماره بگی احراز حقیقی یا تعبدیه؟ تعبدیه دیگه. پس حقیقتا که احرازی نیست. فواضح، این که می فرماد واضح به خاطر اینکه اماره احرازش احراز وجدانی نیست، احراز اماره احراز تعبدیه دیگه. اما حقیقتا فواظه و اما تعبده فلعنه قصارا، قصارا یعنی نهایت و غایت، قصارا یعنی غایت و نهایت. فلعنه قصارا ماه و قضیت حجیت الاماره، نهایت اون چیزی که مقتضای حجیت اماره چیه؟ خون و معداه و الواقع تعبده، معدای اماره همون چیه؟ واقع. چرا؟ به خاطر که گفتیم اماره کارش چیه؟ حکایت از واقع دیگه، یعنی اون واقع را تعبدن به ما داره نشان میده، واقع را به ما نشان میدهد، نه وجدانم ها، واقع را به ما نشان میدهد چی؟ تعبدن. پس دیگه واقع را عوض نمی کنن. لأن قصارا ماه و قضیت و حجیت الاماره کون و معداه و هبل واقع تعبدن، لل واقع الذی عدت الیه الاماره، نه اون واقعی که اماره به او تعلق گرفته. نه، اماره وقتی که به واقع تعلق گرفت چی را داره به ما نشان میدهد؟ چی را نشان میدهد؟ واقع تعبدی را به ما، نه اون واقعی که اماره بهش تعلق گرفته. چون اماره موضوعیت، اماره چی دارد؟ تقریبا همون واقع آنچنان که هست. خب واقع آنچنان که بود چی بود؟ انشائی بود یا فعلی بود؟ بله؟ انشائی بود یا فعلی بود؟ خب حالا ما هم انشائی به ما و انشائی نشان میدهد. فهم که اشاره به دقت است، بس هنوز ادامه داره ها. ادامهش انشاءالله جلسه بعد. فالحمدلله رب العالمین.